بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه حکومتی استاد سیدعلی موسوی 3999.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعمالنا من صالح والمستشهدين بين يديه. خب اول از همه دوستان بگن آقا جمع‌بندیشون در مورد اون جمع‌بندی نهایی چیه؟ که جلسه قبل دیگه توضیح دادیم. همه تون فقه خوندین دیگه، یعنی من الان با آدم های 0 کیلومتر مواجه نیستم که ندونم فقه یعنی چی، ندونم کنار میان یا نمیان. یعنی احساس میکنه یه حرفا حرفای فقهیه، مندرآوردیه. چقدر میشه کنار اومد با این حرفا؟
آجاد راست میخوان اگه واقعا کنی بخواد یه هایی با جنبندی مواجه بشه یا مثلا تو پرداشت نباشه و اینها کاملا چیز داره نظر استیهاش داره بسیار بیارد ما هم چه چیزهای ناموسی مثلا دست کشتی مثلا کاری که مثلا اینجور روایت داره از برس خود میام مثلا این مدار بود و هویتی هم داره یا ولی هر کس واقعا بیاد فضاش قرار بگیره اون روی کرد حکومتیه رو بپذیره مثلا بیاد با عدله بریم جلو تمام باید بپذیره دیگه حالا ممکنه پایین بالا کنه مثلا بیا آقا این گوشهش اینجوری گوشه ولی خب کلیتش دیگه همینه دیگه شما روی کرد حکومتی رو به اون معنا بپذیرید بری تو عدله مثلا پایین بالا کنه بخواد جمع کنید حالا 20% بالا 20% بریم یه همچین چیزایی باید گفته بشه دیگه
یادمون بخش اول چیز میکنه بخش اول کتاب ولایت فقیه امام که زن سفکر و بسته کلامی خب رفته داریم تفویض رو میبینیم و تفویض چه رفت داره تعلیم نه دوران داره دل تفویض میبینیم اینا که بسته عقاید و بسته کلامی ما اوناش هم که شما مثلا داری احتمالات میاری وسط رو داری مثلا آقا بیا دیگه گفته سقه نگفته سقه گفته این الان این یجب گفته نگفته مثلا یعنی یه سبک چیزی حتی سبکی که شیخ هم اومده که دیگه خیلی پیش رفته بود توی مکاسه من یا مثلا یه قاعده یه چیزی بیار که من بتونم بالاش بذارم دیگه مثلا این تحلیل ها از کجا میان تحلیل تاریخی تحلیل بعد مثلا میگه که خب این اگه اینجوری بوده اونجوری یه حضرت اون رو گفته اون قاعده نمه حتی توی کار پیچیده ای هم که شیخ توی چیز داشت که خیلی چیز بود یعنی روشن خیلی نزدیک به یه چنین کارهایی بود ولی تو محتوا نمیرفت مثلا اینجوری نگاه به اهل بیت نداشت یه بسترنه یه نگاهی به اهل جایگاه اهل بیت جایگاه نبی جایگاه امام تو جامعه مثلا فرض کنید اون نگاهی که مثلا آقا اسمش رو داره انسان 250 ساله اون نگاهی که شما فهمید دولت در سایه و این اگر ذهن فرقی باشه و بخواد اینو نگه داره خیلی باید چیز بکنه و با یه الان این سبکی یه نگاه احساس بکنه خب یه بخشایش که شما داشتی مثل کلامی میگفتی ایناش هم که منبر و اینا بود مثلا اونجایش که روایت داشتی مثلا زور میگرفتی اونجا آره
خب
بگه
بقیه دوستان حال منتظر اگه داشته باشیم بخواهم من میترسم کلاس را ادامه بدم اینو انصافاً تکرار بکنم بحث چون تو لبه دانشه کسی اگر که همراهی مقتدرانه ای نداشته باشه راحت میشه از این فقه های فقه گویای کیلویی و ذهنیت غلطی پیدا میکنن اما لذا من بیشتر میخوام بشنم اما چون میخوام همین با همین دست برمون میخوام بریم یه جایی دیگه هم سر در میاریم آروم آروم میریم یه جایی میریم که شاید به این راحتی جرأت پا گذاشتن اونجا رو نداریم وقتی که فضا تغییر کرد رفقا شما یه وقت هستی توی فضای ساختیافته هستی یه ذره مثلا ابروشت کوتاه میکنی یه ذره موجه چشمشو برمیداری اینجا نگران آدم نمیشن یه وقت هست کلن این فضا رو دگرگون میکنی اینجایی که فرد با یه فضای بیشتر شکلی مواجه میشه. اگه انضباط نداشته باشن به راحتی از حدود الهی خارج میشن، به راحتی. فضا فضای خطرناکیه، یعنی این ورود ورودیه که شاید من ازش دفاع کنم، دارم تقریر میکنم، دارم مثلا به یه عده آدم میگن دیگه اینا، طبعا نمیترسم دیگه، حجت دارم بین خودم و خدای خودم که بیام یه حرف رو بزنم، اما از اون ور دیگهش اینم میدونم که وارد فضای خطرناکی داریم میشیم. وارد فضای خطرناکی میشیم به این معنی که به راحتی میرسیم به جایی که مرزهای الهی رو زیر پا میذاریم. به راحتی
زیر پا میذاریم
یا عوض میکنیم؟ نه، زیر پا میذاریم بدون اینکه بفهمیم. یه جایی هم میفهمیم، یعنی اوایل آدم نمیفهمه زیر پا میذاره، بعد یه مدتی میفهمه زیر پا میذاره.
تمامش ترکش کردن هر کی که دوباره‌شون بود دیگه. یادم درست بود که همون سبک که فقیشون ادامه داره. تو میشه دست بذاریم نشون بدیم.
آمین.
رفتن الان اون برای آبوده رو تمام دارم سر دارم.
این برش هم شد. تمام آقای. خب کی میاد؟ کیا میخواد درای کنن؟
آقا هم نظر میدیم. دست شما رو.
آقا من
این فقهایی که الان هستن هیچ کدومی لحاظ ها رو
نداشتن. دعوا میکنن آجا، اونا به این بزرگترهای این بستر مجامع دعوا میکنن هستن. نه اینکه مثلا بگه حالا بگو بریم چی میشه چی میگی بهش نبیم یا بگیم مثلا ناظر به بهش دفاع اصلا ناظر به مثلا فتوا که نیستیم، بحث علمیش میشه تمام کسی دعوا میکنن این بحث رو مطرح میکنیم. خب بعد خب آدم میترسه واقعا، چون ما الان یه چیزی میگیم نه نصاب میتونیم بینی و بین الله بگید این رو باید بدید، اگه اعتبار بزنیم زیرش که این هم مفر از الله نیست، پس چی مفر از الله؟ شما سرکاز اگه تحفظ برداشت که بردی کرد یه حکمه، مثل بیرون همین مالیات که بچه ها جلسه آخر خیلی دسته مانه خواهیم، مثل همون مالیات هایی که دولت داره میگیره، واقعا زکات قرار نبود بشه مثل این مالیات ها.
چون دولت یه چیزی شده، یه چیز مقدسی که
رضاشتون چیه؟ شما الان دنبال لطامه، دنبال حکمتی دارید چی کار میکنید؟ چطوری به نتیجه میرسید؟
همین قضاوت بر اساس نتیجه بود، قضاوت بر اساس اینکه خب دارید روش فقهی رو از اول میکنید، شما کلام آوردی، عرفان آوردی، تاریخ آوردی، سیاست آوردی، همه رو آوردی توپه، خب دارید اصلا یه جور دیگه نگاه میکنید. ولی ما برای استنباط فقهی روش داشتیم، روشمون هم خیلی
منضبط بود.
من از این
و علیکم السلام و رحمت الله. بفهم آقای وطن فدا.
شدیم. در واقع مثل یک نقطه عطف میمونه، ما یه فهم ویژه تری انگار داریم پیدا میکنیم، مثلا تو ادوار فقه و اصول میگم و بالاخره دوره محدثین رو داشتیم، بعد دوره اصولیون مثلا شروع شد، مثلا واقعا ما دوره وارد یک دوره جدیدی شدیم، واقعا ما اون گزاره الاسلام و الحکومه ما یه پرشی کردیم، یه پرتاب یه اتفاق افتاده، از این راه همه چیز دیگه باید ذیل این یه معنای که الاسلام اگر هو الحکومه و بقیه احکام در واقع شؤون این ماجراست و در واقع ابزار دست اون فقیه حاکمه، عملا ما وارد یه خانش جدید از تمام عرصه ها میشه. این از یه جهت که خب واقعا رشد فوق العاده و متعالیه، از یه طرف قطعا یک فضای تهدیدی و خطرناکی داره، چون روش ها قوام یافته نیست، ساخت یافته نیست، احتمال این که اینجا بالاخره آدم دچار ارجاجات بشه، شیلنگ تخته بندازه و امثال خب زیاد. من به نظرم خود حضرت امام کاملا واقف به این صحنه است. لذا اولا تأکید زیادی رو روش فقهی علمایی میکنن، روش ها برداشت، تحقیری ها در برداشت ها، تحقیری در استطاعات کاملا بر از آب در بیاد. لذا به نظرم اون بحثی که قبلتر هم توی کلاس شد، امام کاملا یک در واقع موازنه برقرار میکنن بین فقهای سنتی و در واقع تیپی که به این فضای جدید تمایل داره. اول انقلاب چون تیپی که به این فضا تمایل داره، خب یه مقدار فضای فقهی موجود سختشه به اینا اعتنا بکنه. اولا فقاهت قاعده ای ندارن، غالبا بچه حساب میشن تو فضای فقهی، تیپ که در واقع روحانیون موارد و سن بزرگوان چپی که اون دوران وجود دارن. ولی امام احساس میکنه به اینا باید خیلی اعتنا بکنه، چون یک معنای جدیدی از فقه رو دارن میتونن ادراک بکنن، معنایی که باید بیاد اداره بکنه واقعا کشور. از اون طرف اونها رو به نظرم حمایت جدی میکنه از این بزرگوار. از اون طرف فقهای سنتی رو کاملا محیط بر اینها قرار میده، تو فضای شورای نگهبان، توی ناظران و در واقع نماینده های خودشون تو جاهای مختلف که قرار میدن، از راهی راسته کاشانی بگیرید تا دیگران، تو جاهای مختلف غالبا از تیپ سنتی در واقع دارن میذارن. من احساس میکنم از امام نگران، همین نگرانی دارن که اگر کلن بیفته دست اینا چون نظام فقه هست رو اونقدر دیگه نمیتونه، یعنی دلبری که این فضای جدید داره اصلا شما رو از اون روش ها پرس میکنه. لذا من از اونم پای اینا رو میگیرم، چیزی که فرصت در واقع تعبیر خوبی نبود، در واقع فرصت تحجر، ولی تحجر نیست، در واقع همین فضای موجود این انضباط رو دوباره. اگر کلاس ما به نظر همین جوری میشه، یعنی ما باید یه عده‌ای باشن تو کلاس کاملا سختگیرانه روشی نگاه، آقا اینجا دارید از فقه میذارید جنوب، این چه استثنائیه، این کجاش رو روایت میکنه، یعنی تا واقعا این فضای مقصدی در واقع این هویت جدید، این نگاه جدید رو کاملا نگه دارن، تو این ترکیب در واقع مواظبه کنن همدیگه رو کنترل کنن. ممنون، بفهم.
اولش
چون
تم نقدی بود گفتیم، بعد چون همه نقد کردم من یه مدافعی تضابیه بینید. این یه نقطه اینه که الان آقا حمزه تاکیدشون پر رنگ بود، خیلی خوب بود، این بود که اون تاکیداتی که ما سر روش جواهری دارن و تو کار فقهی خودشون هم بی‌انضباط و اینجوری نیست که مثلا اون جلوی اون که میگه فقه پویا اینا میگیره و داره یه تلاشی میکنه که اون فضای تراث فقهی ما منقطع نشه. ولی یه چیزی واقعیه، اونم اینه که ما به دلیل اینکه قرنها از مصدر حکومت و اداره جامعه دور بودیم، واقعا فضای فقهی متأثر شده، به سمت‌های خاصی رفته، گرفتار یه سری بحث‌های انتزاعی شده یا گرفتار یه سری بحث‌های صرفا فردی شده یا نشده هم بسای صرفاً فردی اومده غلبه پیدا کرده، اومده غالبیت پیدا کرده بر کار فقیه و فقیه خودش هیچ وقت در یک فضای پیچیده اداره ندیده. من یه گوشه نشستم تو مدرسه هم بسیاری احکام فقیه میگم، احکام فقیه حکومتی هم که من استنباط میکنم با دعواز، چون هیچ که قرار نیست اجرا کنه، بعد دیده دیگه آقای آیت الله عظما این اونی که شما دادی به فنا داد جامعه را. خب چون من هیچ وقت اینجوری نبودم، هیچ وقت بازخورد فتوام نیومده بخوره تو صورتم که آقا شما این فتوایی که دارید میدی این اثرات داشته. لذا یه حالت بریده منتده جدا پیدا کرده تا یه حدی البته، چون فرق نمیتونه کامل، ولی چون خودش در مصدر اداره نموده از این سطحی از در ویدیو از این سطحی از این که بخواد بحثا رو تیز بکنه، بحثا رو یه ذهنیت خاصی از اهل بیت حاکم شده، مخصوصا ما بعد از فضای مشروطه و اینا گرفتاری ها پیچیده تر شده. این فضای تحجیری که ما میگه که قبلا به این شکل نبوده، واقعا جور نبود که فقیه اینقدر بریده باشه. حالا اون دور مثل اول رو گفتیم بریده بوده از یعنی حکومت نداشته، ولی یه شمه ای از اون فضایی که اهل بیت توی تعامل با قدرت و حکومت ها داشتن تو کار فقها موند و اینجوری بوده. فقیه در تعامل با سلطان بوده، در تعامل با چیز بوده، تعامل با فقهای اهل سنت بوده، تعامل جامعه اهل سنت بوده. ولی ما بعد از صفویه، بعد از اینکه هی جامعه ایران جدا شد، بعد تو مشروطه یهو مغز کل هیکل آبروی فقهای شما اومده با یه چیزی به زمین خورده و یه شکل مفتزانه از صحنه بیرون اومده، یه بازخوانی حتی میدید که فقها دو کار فرقشون دارن میکنن. آقا مثلا دیگه حوزه مینجرف که دیگه فلسفه داشت لخت و عور میمد وسط فرق، یه میشه یه چیزی که فلسفه آب بخوره لیوان هایی که بچه آب بخوره رو طاهر میکنن. یعنی یه فضای متحجرانه رجوع و برگشت و کلن صفر گرفتن برای اینکه از ترس اینکه آقا تو پاچمون نره چه چیز بدجوری تو پاچمون رفته ایجاد شده که اصلا این فضا دور شده. الان مثلا همین فقه چیز آدم سراغ شما تو کتاب های اولیه فقها رو میخونیم، کتاب های زمان اصحاب رو میخونیم،
بچه
کتاب های اصحاب رو میخونیم، نه هیچ که اینجوری نیست که بگه آقا بگردیم این یه عبارت سرقه پیدا میکنیم پس دیگه چی دیگه، پس دیگه این روایات به درد نمیخوره دیگه بذاریم کنار. آقا یه جوری کار اصولی بیاره تو کار که کلا احساس کنی که یه دستگاه مکانیکی بیل مکانیکی میخواد یه خط بکشه بره تو اونجا، لذا اصلا یه دفاع داره که این سبکی سبکی که شما اومده الان ذهنتون غالب شده این سبک کار که توی فقها نموده. این سبک دو تا آسیب داشته، یکی آسیب متأخر چند قرنی ما بوده که ما در مصدر اداره نبودیم که در مرز قرار بگیریم، یکی هم که اخیرا اینجوری شده. اون فرقی شما الان ذهنتون حاکمه فرقیه که به این بدبختی و تهجر دچار شده. حالا نمیتونه یه
چیزایی حل بکنه این سبک قدیمی، چون واقعا داره نازه به یه فرقیه که اون فرقه حکومتی بوده. حالا مثلا این حدیث درجه دومنها بوددار رو این چکارش میکنن مثلا بدون نگاه سیاسی مگه میشه فهمیدش؟ یعنی تو اون دفاع از این فرقه سنتی از فرقه حکومتی
بجا یه نکته دیگه من ارز کنم اما نمیده که ما درست در من پا گذاشتیم به یه وادی که واقعا خطرناکه و مثلا ممکنه اتفاقات بدی بیفته، ولی ما ناچاریم. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بگیم خب اینجا شبهه هست ما وقوف میکنیم نمیریم و دینمون رو سالم نگه میداریم. واقعا از این طرف شما اگه میبینی که واقعا دین خدا داره پیاده نمیشه، یه مدرنیته یه سرمایه‌داری اومده داره کلن شما رو ببره به سمت بی‌دینی، یه موجی افتاده که یه اتفاق داره میفته و مثلا یه عده اونا قرائت‌های مختلف از دین رو دارن ارائه میدن و مثلا طبیعتا وقتی شما توی دوگانه تهجر و غرب‌گرایی میفتی اتفاقی میفته اینه که شما حس میشی با همینجور که حضرت آقا گفتن، گفتن اگه حوزه متعدل نشه میره حاشیه، البته نمیره ولی میره حاشیه منزوی میشه. ما تو همچین فضای قرار داریم که عملا یعنی معارف بدیم، معارف اسلام داره کلا میخواد به حاشیه بره. بعد هم خب داریم میبینیم دیگه آقا این فهمی که این فهمی که سخت بشه اینقدی جاوگو نیست. خود از امام گفتن، از اتاقا گفتن، گفتن آقا شما کل فرقتون از بالا تا پایین حتی اون مواد حمامش هم با نگاه حکومتی ببینید. اون یعنی دستوریه که دستورمونیه که خود ولی داره این کار به ما میده، یا این لازمه ولی نباشه خلاص ما کارمون لنگ میده. یعنی دور نیست که آقا ما اگه بریم خب احتمال داره به انحراف بیفتیم، ولی اگه بمونیم الحمدلله سالم میمونیم. نه سالم میمونیم، میان ما رو میبرن و منحرف میشیم و یعنی ما ناچاریم. یعنی یه مسیریه که خطرناکه، ولی باید بریم چون چاره ای نداریم. نمیشه از ترس مرگ خودکشی کنیم اونجا بریم که
اصلا
رفتنش
بس اصلاحش
آره اتفاقش مشخص شما بود، ولی نمیشه بعد به این بهانه که آقا احتمال داره مثلا من تو کیلومتر 50 کیلومتر کنم بش نه اینجا واسه میکشن برو متخن
نه تنها نگاهی نگاهی که حکومتی نمیذاره پیش بقیه نگاه داره. آقا تنها نگاهی که الان میتونه واسه زکات را کنه همین و واقعا هم دیدیم همین، ولی الان همین نگفتیم هم حل کردیم تو آدم اینو خوب خیلی کار سخت میشه. شما با این دستور رو بخوای بری بعد چقدر مگه الان مثلا چیز داری کتب فقهی داری بگیری مراجعه داری
شما روزی هم شما روزی هم که شیخ طوسی فقه شروع میکنه با این چیزی که شیخ انصاری میرسه زمین سازون متفاوته، هزار تا طول میکشه تا برسه بیم. شما باید شروع کنید از صفا بزنی آزمون خط بالاخره شما فتوای با فتوای مثلا علامه علی مثلا دهتر بوده یا فتوای شیخ طوسی دهتر بوده یا فتوای شیخ انصاری دهتره یا فتوای مرجع، طبیعتا هر نسلی که بیاد پاشو میذاره رو دوش بقیه میره بالا دیگه. شما که نمیخوای بگی آقا الان این حکم الله است این دیگه فقه حکومتی که مثلا ما داریم و دیگه مونده، نه شما یه مسیر رو شروع می‌کنی 300 سال بعد ان شاءالله به یه جایی برسید. تو فرقه فردی هم جور بوده دیگه، چون این همه فوتبال متغیر شده، تغییر کرده، مکتبای مختلف اومدن.
فرقه فردی بعد واسه مهاجریات مناجات بیاد رو بگو بگو اینجور نماز دو قرار
نرسید. نه اینجا مناجات یه کار کرده
اینجا خواهیمتی اینجا مردم میده اینجا ببینید. نه نه ببینید شما
شما باید خواهیمتی که اینجا شما به دنبال تکلیف هم هستید.
شما بردا بگو روی این زکات میگیریم روی زکات نمیگیریم و اختلاف طبقاتی که پیش اومد بگو نه حالا ما پیش رفتیم
حالا نگرفتی پدید نیومده. شما اتفاقا تکلیف گرایی تو میبرید تو دل خود کارآمدی. ولی الان شما میگید ما به دنبال معذریت منجزی هستیم، من زکات رو گرفتم شما معذوری امدادم، اختلاف طبقاتی پدید نیومده چرا اومده نمیدونم، مردم هم گشتی نمردم مردم. خب این که
نه
اول میخوای
با حکم
ازلی
به دست بیاری، یه ما از بیگه حکم سانه میخوای بیشی باز حکم
سانه میخوای بگی الان دیدی برای شریعت همینه. شما وقتی داری با حکم سانه میام چیز بکنی هایی داری یعنی هایی دیلی میدی، هایی داری تکیه یا یه مسئله یه فعلا یه 20 سال دیگه بذار بریم جلو، فعلا بذار یه 20 سال دیگه بریم جلو، یه استخون در جخ میمونه یه دیگه تایمه رو هایی کچش میشتر میکنی بذار یه 20 سال دیگه با حکم سانه میام جواب میدی.
خب نکته دیگه طبعا این حساسیتی که دوستان دارن حساسیت به جاییه، یعنی نباید یله و رها صرفا بگی مهاجم گفتم یک ولایی بودن رو بذاری خب همه افهام حمله به ولایی بودن میکنی دیگه، خصوصا وقتی که وارد حوزه حاکمیتی بکنی بعدم ولایی بگی خب سوال بعدی پیش میاد. عرض کردم فکر نکن بعد ولایی کردم میگی حسب مصلحت، تازه اول مشکلاتت میشه. حسب مصلحت کدوم مصلحت؟ مصلحت کی میخواد تشخیص بده؟ یه مسئله یا آقا رسول الله تشخیص بده، من میخوام تشخیص بدم، چقدر من مگه شعور دارم که بخوام مصلحت امت رو تشخیص بدم؟ درسته کار با من فقیه واگذار کردم اما منافات و ملاکات تشخیص مصلحت خیلی مهمه. راحت نمیشه ولش کرد وسط یک صحنه بی انضباط. اما این نکته رو من درز بکنم، یعنی در این حالی که اون طرف قصه رو و همه الان تحذیر دادم و این مباحثات شما و همه ما جرگم کرد که بالاخره از یه طرف بوم نیفتیم دوستان، اما اون برای دیگر من صفت میگم که ما کاملا رو مبنای فقه جواهر اومدیم جلو و رسیدیم به این جنبندی. درسته که ما جن مبادی رو اومدیم مورد بحث قرار دادیم و بحث از زیر ساختای کلامی بگیر تا تحبه اجتماعی تا تحبه اقتصادی تا حرفای اهل سنت تا ظهورات تا زمینه های فقهی تا زمینه های قرآنی که میشد کتاب آسمانی قبلی همه اینا رو بحث کردیم، اما آخر اومدیم اون روایات سعی کردیم روایات رو تعارضش رو حل بکنیم. با جمع‌های تبرعی به حمله به استحباب نمیشد تعارض حل کرد، با حمله به تقیه هم چی؟ نشد. سعی کردیم جمع عرفی بکنیم، پیشنهاد جمع عرفی ما مستلزم یه سری مقدمات بود، با اون مقدمات جمع کردیم. یعنی اینکه حالا بحث کردم شما از این طرف قصه که به داستان نگاه می‌کنیم میگیم ما یه جمع عرفی ارائه دادیم، جمع عرفی که البته نمیگیم آخرین جمعه، اگر جمع عرفی بهتری اومد حتما از این جمع دست می‌کشیم، اما فعلا این جمع عرفی، البته جمع عرفیه که پیشنهادش مستلزم پیچیدگی حل یه سری پیچیدگی‌های بعدیه که جلسه قبل ما این پیچیدگی‌ها رو سعی کردیم حل بکنیم، که حالا شما می‌خواید نصابا رو چیکار بکنید، حالا می‌خواید ضرایب رو چیکار بکنید، که توضیح دادیم ضرایب با همه عمدتاً هم می‌شد به همون 2.5%، تعداد معدودی از ضرایب میموند روی همون 10% و 5%. نصاب‌ها نشون دادیم که کجاها نصاب بیشتر از نصاب طلا و نقره بود، در مورد دام‌ها بیشتر بود و تحلیل کردیم که چرا این بیشتره. و الی آخر سوال اصلی اینه اگر هویت ولایی پیدا کرد شما ناچار هستی تحلیل و تحلیل رو کنی تا بتونی نکته اصلی رو در بیاری. من اگر نه شما بدی به آقایون تشخیص مصلحتی که بر مبنای همون درسای غربی که خوندن یه قاعده رو میگیرن بقیه رو بلوفن، ذهنیت اونا اینه که آقا هر کی پولدارتر بود، نگاه میکنیم یه مسئله اصلا پولدارتر بودن صرفا نیست، هر چی که درآمدش سخت‌تره میری جلوتر می‌بینی نه یه سری چیزای درآمدش ساده هم ازش چی نمیگیری. هر چی که در دسترسه، هر چی که می‌خوای ازش حمایت بکنی نگیر، اونایی که می‌خوای حمایت نکنی بگیر. بعد جایی می‌بینی نه اصلا جای شما مثلا گندمو که می‌خوای حمایت بکنی دیگه. ما اومدیم بر مبنای این آها
که
قرضالی
داده بود
که
نما داشته باشه
آره نما و روش این هم که نمیشه. شما الان توی خیلی از مسائل به مشکل برمیخوردیم. نیا کنید تمیه تحلیلی که ما کردیم برای اینکه ببینیم آقا ما امور تجاری و صنعتی رو داریم برمیگردیم به امور تجاری، امور صنعتی رو داریم برمیگردیم به امور تجاری، ولی تولیدات که از زمین حاصل میشه رو فرق میکنه داستانش. معدن اساسا متفاوته، خود اصل معدن در مورد باغداری، دامداری و کشاورزی شما یه قاعده دیگه رو باید مورد ملاحظه قرار بدید. اینجا به خود تولید تعلق میگیره نه به درآمد حاصل. خیلی از شغلا رو گفتی به درآمد حاصل، آقا طرف رفته توی کار خدماتی میگی پول تو سال بهش گذشت یه جایی نگردش، چون یا پولی که در میاره رو میخوره یا پولی که در میاره زیادیه. اون پولی که در معمولا با کار خدماتی کسی پول زیادی در نمیاره، هر چی در میاره رو میخوره. با کار تجاری که طرف پول میذاره رو پول، با کار تولیدی که پول میذاره رو پول، با پول با لذا اصلا شما زکات بر درآمد خدماتی نداری. این لذایی که دارم میگم دوستان همه تلاش برای دریافت اون نقطه کانونی مربوط اون مصالح پشت صحنه این احکام با اگر به این دست بدن وقتی که بحثت ولایی شد اگر به این دست بدن نکنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد. یعنی اساسا امکانه این که بتونی وارد استنباط بشی و بتونی تحلیل مصلحت بکنی نیست. اما همه مسئله آیا تو این نقطه ختم میشه که تعمیم بود اهل بیت کم کردن؟ سوال هم که چرا اهل بیت کم کردن؟ شما میگید چون نمیخواد به دست حکومت برسه. از اون مردی که خب مشکل فقر چجوری حل میکردن؟ جواب اینو ندیدیم. چجوری حل میکردن؟ حالا بریم ببینیم تو بقیه حل میشه یا نه. خب شما چیا داری؟ سوال اصلی اینه آیا اسلام مشکل فقر رو فقط با زکات حل میکنه طبق اون روایت که گفتیم یا نه یه صندوق های جایگزین هم داره؟ خب وارد بحث خمس میشیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. بعد
بعد ابواب خوندیم ولی
باب دستای اهل سنت همون
ابواب
خوندن ولی
اهل سنت کیا ابواب خوندن؟ ابواب فعلا ابواب. آقا تحلیل خمس رو نمیخواد فعلا بخونید. تحلیل خمس رو بیخیال فعلا خود اصل اون ابواب مربوط به مایجه. خب هم نخوندید. خب تحلیل نمیخواد فعلا بخونید. اهل سنت کیا نگاه کردن؟ نگاه کردن، نمیخوام بگم کامل خوندن، نه نگاه کردن، کیا کامل خوندن. خب این که کامل نخونده من چون امروز میخوام چیزای دیگه اضافه کنم. ما شما سنی رو کامل
خوندن
ما بنده کافی محترم هستیم. ما میگم آقا این همه بحث فقهی کرده آخر فیسی به نظر آقای قضاوی واقعا که پشت صحنه کارت معلوم شد. حتی ما واقعا به نظر ایشون نرسیم و یه جایی واقعا حرف ایشون بی خوده، خصوصا به خاطر اینکه مسئله خمس رو درک نکرده. همین ها تعبیر میبرن اهل سنت. حالا بحث نظرات اهل سنت رو بخونیم ببینیم اون چقدر گرفتار میشن روی بحث خمس چیکارش کنن. این خمس این وسط با اون ساختاری که اینا تصویر کردن نمیسازه، چون اونا تصویرشون یه خراجه یه چیه زمین ها یا عشریه است یا خراجیه. خب برای اینکه بحث خمس رو بهتر بفهمید دوستان یه چیز دیگه هم باید مورد مطالعه قرار بدیم. حالا هی داره زیاد میشه. شما تصور اولیت اینه که ما یه خمس داریم. یه خمس کجا هست؟ بگید موارد خمس.
غنیمت
توی کنز. آه غنیمت یعنی چی؟ بگید
غنیمت.
خب رفتیم جنگیدیم. خب بگیم
بله.
میانگیریم قنیم قنامیم دست رو بردیم رو باید یک پنسه شو بدیم پنسه شو بدیم بریم
خب این یک خب پس این که رفتیم جنگیدیم ما جنگاورای غنایمی به دست آوردن غنیمت معمولا چی ها مثلا طرف جنگیده جنگیده غنیمت هست به داره یه چیزی کنیز بگی ممکنه غنیمت بشه کنیز که
نه
آقا چی تو جنگ یکم تصویر کنیم یکم واقعی تصویر کنیم ببینم سوال اصلی اینه جنگ کجا واقع میشده توی شهر حاشیه شهر یا توی یه نقطه بین این دوتا
همان
که
شکست میخوردن شهر
نمیافتاد دست اینا خب شکست خوردن شما آقا نیا کنید الان سپاه اومده مثلا اینجا شهر قومه خب فرض کنید سپاه رفته دم عوارضی
سپاه اول با موشک
میزنن خب از دم عوارضی تهران قوم نه یک مقدار بریم جلوتر مثلا کجا میگیم مثلا دیگه میرسیم به نه خیلی جلو رفتی شما مثلا برو حد اکثرش تا چکوییه خب ایشو میگه بعدش میری جلوتر میشه مثلا همون نقطه فردو چیه؟ فردو دیگه فردوی نه این فردو اون فردوی اصلی خب آقا سپاه الان اینجا باشه با اینجا باشه با اینجا باشه یا اینجا باشه یا توی شهر باشه جنگ فرق میکنه یا نمیکنه اصلا جنگ ها معمولا چجوری بوده ببین گفتم آقا تصویر نداشته باشیم حالا بخون هی غنیمت بخون هی بگو خمس غنایم اصلا در مورد چی صحبت میکنی حالا بگو اینا شد فقه مدرن فقه پویا بود نه عزیز من او آدمی که من صد بار اینو گفتم او فقیهی که قدیما این احکام رو میخونده میفهمه داره چی میخونه فقیهی که الان میخونه چون جنگ اینجا که اینجوریه دیگه آقا ما یه ارتش داشتیم یه سپاه داشتیم از اون وقت برای بچه های بسیجی میگرفتن نارنجک به خودشون میگرفتن میرفتن زیر تانک و غنیمت و چی؟ تانک که نمیشه غنیمت گرفت توپ که نمیشه غنیمت یا مال سپاه خب هر کی میگیری مال نیروی نیاد کسی الان مثلا یه اسلحه برداره بیاره خونه دیگه غنیمت گرفتن مگر تانک مثلا بگیره بره تو خونه پارک کنه بگیر نمیدونم چی چیزی خب چی میتونه غنیمت بگیر؟ غنیمت نه طرف مثلا پاسور داشته نمیدونم این چیزا داشته توی
سیگار ساعت
بارا بابا کدوم آدم دیوونه داره سیگار ساعت میاد جون خودشو به خطر بندازه قدیم چه خبر بوده تو جنگ که اینقدر غنیمت جدی بوده
ماشینی که سوار میشده تو شهر هم میشد سوار میشه اسبش بوده سلاحش بوده سلاحش بوده
خب مثلا شما حد اکثر بتونه بگید چه اسبی که از تو جنگ در بیاد جون و سالم بیاد اون مثلا شما مگه میگه اسب اسبا رو که رو هم نمیگه غنایم رو هم میریختن
پولاش اینا بود مثلا جنگ ها معمولا طول میکشید خلاصه چادر میزدن قدم ماشین داشتن غذا درست میکردن یه ماه مثلا اینا آدوها یه ماه شما
میآوردن
یه گرده
نیسفن
اونجا میورده شدار بوده طلا باید برمیدن برای چی باید آفرین طلاها رو چرا می آوردن
کجا بذارن
مثلا تو خود زمین شارژ کنن دوباره نزدیک میشیم به تصویر واقعی یک جنگ ما یه دفعه مثلا میگیم امام حسین علیه السلام توی کربلا مثلا توی وسط جنگ واقعا این نقاط بودن یعنی واقعا جنگ تو اینجور نقاط حاصل میشده؟ بله شما سپاهت داره میره سپاه طرف مقابل هم میاد تو بررسی میکنی که این جنگ رو تو کدوم نقطه واقع کنی بعد مثلا جنگ توی یه نقطه ایه که تو برنامه‌ریزی میکنی بعد مثلا جنگ تو نقطه ایه که
او
برنامه‌ریزی چیه؟ او بیاد شهر رو بگیره اگه جنگ بیرون شهر با برنامه‌ریزی کیه؟
تو
اون طرف اومده بخواد شهر رو بگیره تو میری مثلا تو نقطه فوردون میگه آقا من اونجا بین و کوهای اونجا گیرش میدادم وگرنه بیاد حاشیه بیاد عوارضی دیگه تو عوارضی بایستی این از اون مرجعات قدیم اومده قوم گرفته تو حالا تا باستفاید بری تو این تو مسیر میبینی خیابون امام رسید دیگه به مرکز حاکمیت شما استانداری کم گرفت. چی فهم میکنی؟ طبعا خب بیاد داخل شهر سوال برمینه شهر میشه غارت کرد؟
نه.
و اگه نشه که پس غنیمت به هیچ دردی نمیخواد. دو حالت برم میگم احکام جنگ رو نخوندین دارین همجوری کلن. حالا فقط میخواستم اینو بهتون بگم که همونطور که گفتم بحث اقتصادی هی بریم جلوتر میبینیم میبینیم اون بحث زکات چقدر وابسته است به بقیه بحث اقتصادی، همینطور میبینیم چقدر بحث اقتصادی وابسته است به بحث سیاسی. سیاست ما چون جنگ دیگه بخش خوبی جنگ دیگه ما که اینجا دیگه کلاس فقه و دروسی با کسی نداریم. خب جنگ دیگه بحث سیاسی خیلی مهمه. جنگ کردی منطقه دیگه تو سوال اصلیه کجا میتونی شهر رو بگیری؟ وقتی که شهر مقاومت بکنه. شهر مقاومت نکرده چی؟ نه حکمش مثل شهر نیست مقاومت. خب معمولا پس باید ببینی طرف مقابل به نفعشه که جنگ رو ببره بیرون شهر. خب شما میگین آقا آدم های همین شهر بودن که استفاده فرستادن تو اون نقطه، این مقاومت اون شهر محسوب میشه یا نمیشه؟ باید بری بررسی کن. همینجور نگو میشه، همینجور نگو نمیشه. خب احکام جنگ و صلح رو با دقت باید بریم بخونیم تا بتونیم خمس و حداقل بخش اولش رو این از قدام کرده میشه. ولی اینو بنده عرض بکنم اکثر درآمد عرب جاهلی چی بوده؟ خصوصا تو مکه مخواد اندازه بگیم، حتی که اون ملغرا میشه مکه
تجارت
قارتگری و تجارت، این دوتا هر دوش بوده. تجارت هم نداره رباخوری بوده. خب تجارت و رباخوری و قارتگری یعنی یه عده بودن که تاجر بودن یه عده بودن که قارتگر بودن. لذا جنگیدن مهم بوده چون با این پول در می آوردن قارت میکردن. قارت میکرده پول به دست می آورده با خود پیاده تجارت میکرده. یعنی همین کاری که غربی ها میکنن انگلیسی ها میکنن اینا همین کارو بودن. خب تمدن توسط این تیپ آدم ها پیش میره، آدم ها غارتگر تاجر هم غارتگری بکنه هم تجارت بکنه، این میشه سازنده تمدن. و واقعا غارتگری مهم بوده، غارت میکردن میزدن. نزاد دیدی حجوری چی میگه؟ الغارات میگه. چرا میگه غارات؟ به جنگ ها غارت میکردن میزدن غارت میکردن. اصلا کار این بوده این همه طرف زحمت کشیده طلا و اولین چیزی هم که باید پلاس بری طلا، حالا گاو و گوسفند و خدم و حشم و اینا هم خب بد نیست. بعد طلا چیه؟ فنس و بعد نفس. بقیه شما این بخواد قدم های بعد تصویر از عبد و امام اینا هم چه مانه داریم دیگه؟ اصلا کلون نمیفهمیم عبد یعنی چی، امام یعنی چی، اصلا کنیز گرفتن یعنی چی. عبد رفقا من با تون بحث سیاسی وارد میشم تو واسطه، چون الان داریم هی به واسطه های بین اقتصاد و سیاست اشاره میکنیم. خب تو بحث اقتصاد گفتیم همه بحث اقتصاد آخرش میرسه به زمین دیگه، یادتونه؟ بحث زمین هم دوباره میخوره به سیاست. تو لابطه بین سیاست و اقتصاد سیاست و فرهنگ یه بحث اساسیه به اسم توی مسئله عبد و امام، انسانی ترین حکم اسلام بر بگیریه، انسانی ترین حکم اسلام. باورتون نمیشه ولی باورتون نمیشه. بس این انسانی که تو داری میگی بس منو با این انسان مورد بحث ما فهم کنم. تو بحث دادرسی ببخشید جزای اسلامی رو فاقا چیزی ما به اسم زندان داریم؟ چرا نداریم؟ به نظر شما چه به چیزی به اسم زندان داریم؟
اجازات
نداریم. نه حبس محدد بازداشت طبیعیه، بازداشت همین الان هم هست بعدن هم هست، یه امر کاملا معقوله محدد هم هست. تو اون دوره بازداشت هم قواعدی داره تعامل کردن این سری داشت. زندان نداریم برای چی به نظر؟ چرا زندان داریم؟ یعنی واقعا اینایی که الان احساس میکنن خیلی دیگه فهمیدن و شعور جهانی دارن
این میشه با یه انسانی که تعامل کرد
نه اونجا خود تربیتش بکنه، میگه آقا این بره بیرون که تربیت نمیشه، میخوان بیاره میشه اینجا. اینا تصویر اینه دیگه، نیا کنید نظام دنیای غرب کاملا همه چیزو میخواد به چی حل کنه؟ با سیستم، با ساختار. هی ساختار بسازه، هی ساختار بسازه. آموزش وزارت آموزش ببره، چی وزارت کردن. خب اینا آدمای بدی هستن دیگه، بعد برن چیکار بشن؟ ادب بشن. میخوان ادب بکنی اون بچه‌ها رو میکنن، اینا رو میبری تو زندان، بخواستی تو زندان اینا رو ادب کنی، طرف دوز
افتاد دوز میره،
آره میره دو میره همسه بند میشه با یه دیگه، اصلا شبکه میشن اونجا جدا از دیگه حرفه اینجا شبکه میشه. این طرف میره بعد میگه که خب دفعه بعد ایشالله این با فلانی لینک شو از اون ور دیگه، بعد میره اصلا کلا به واسه همین آدمایی که میان و میرن این شبکه خودشو داره اداره میکنه، طرف هم تو زندان همچنان.
اجا تبلیغ زندان
ایوارا این خوراک تبلیغ زندان رو بزنی دیگه تمام میشه.
خب مسئله اصلی چیه؟ آقا اینا رو بذار کنار، این آدم کردی زندان دوز طبقه داران هست، آدم کردی این خانوادهش در چه حالا زنش بچهش، بعد حالا ببین تازه اینو کردی زندان، حالا اول مشکلات داره این بچهش رو چجوری جمع کنی، زنش رو چجوری جمع بکنی، اینا باید طلبکار شدن شدن بدتر از اون باباه. بعد حالا تازه بعد از این یه هزینه برای زندان، یه هزینه برای زندگی این آدم، یه هزینه برای اون بچه، تازه با پول مشکل حل نمیشه. آقا اصلا چیز به زندان مشروع نیست، حرامه ها زندان کردن، حرامه بخواه. حالا آقای رئیسی بنده خدا داره کم زندان زدائی میکنه، زدائی نه آقا برداری. حالا بالاخره هر اصلاحی پنم بقنم آستاد اصلا ما چیزی به زندان نداریم، شما چیکار میکنید به اصلاح؟ شلاق میزنیم، مواردی هم قصد شلاق بزن، بزن شلاقشو ببره بره دنبال زندگی کار زندگیش دیگه تمومش کن. به همه اینا نه آقا، همین الان برو سراغ همینه که زندانی هم بگو آقا ما الان تو میخوای زندان میخوای شلاق، میگه آقا برو من شلاق هم بزن بره کن بزن برم، نمیگه
شلاق
هم بزن اولیه چه میخوانه میگه قلم کنم. نه 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 باور کنیم چرا میدونی دیگه طرف اولیه چه میخوانه دومی سوم بعد پنجمی اینا چی میشه؟ سر میشه. خب تا 18 تا میزنه تا این پوسته امکانشو داره، بعدش نگه هم میدنه باز بقیه رو دوباره میزنه به نیلا طرف وقتی که تو برو طرف رو بکن تو زندان یه ماه دو ماه سه ماه، خب هم یه ماه تو زندان بکن میگه آبو بزن بزن تمامش کن، یه ماه نیستین نه یه ماه خود تو حبس بکن، هیچ کی نیست دارن نه زنه نه بچه نه ارتباطات تجاری چی 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 چی
شما دو نه توی اتاق دروسته
ای خیابون بزنید
ملت هم ببینن.
آره بچه بازدارندگی داره اینا رو حالا بزنیم کنم، من سر بازدارندگی نیشم مثلا نمیخوام تو بازدارندگی
بزنم. مدل اسلام پیشگیریه
در حالا اینا رو من چرا گفتم؟ اینا رو بر این گفتم که آه شما الان فرض رو بر این بذار که گرفتیم چی گرفتیم؟ آه تو جنگ اینا رو اسیر جنگی دیگه اصیل گفت ما چیکارش بکنیم؟ خب ما تو اون حالت اساسا به هیچ وجه اجازه نمیدادیم پدیده ای بسیار خانواده تحت هست. آقا خانواده هستی اصلی اجتماعی هست، نه فقط مهمتری ساختار اجتماعی. شما آموزش تبابت همه چیز تو خانواده از اول همه بزاد ثانی هم میرون قربی هم همه اینا تو خانواده دارن میکشن میبرن بیرون هیچ موفق هم خیلی از حتی بخش اعظم نهاد اقتصاد تو خانواده هست. حیات طبیعی انسانی اصلا حیات اسلامی نمیخوام بگم، انسان به صورت طبیعی بخواد زندگی بکنه بخش اعظمی از حیات اقتصادیش تو خانواده است. اینا رو میخوام ببرمش بیرون. در مورد برده چه جوریه؟ شما این آدمو گرفتی، این آدم کافره و اسیر جنگی تن هست، ببر زندانش کن تا بعدا مبادله بکنی. چی؟ بله مبادله خاصی بکنی میگی خب فدیه میگی داشتی ما تو جنگ بعد بریم جنگ دیگه هم بریم از این کارو کردیم. اما یه وقت از فدیه در کار نیست، میخوای نگه میشه نیم همینجور 8 سال 6 سال 8 سال خانواده اون برای چی میشه این برای چی میشه اینجا مثلا تو زندان مگه آدم میشن؟ آقا همه اینا هم که آدم نمیشن، مسلمون هم که خب به اینی من الله به هر کنون از شما بگن آقا یه آدم کافری هست باید بیاری تو خونه زندگی کنن کدومی که از شما آزده میکن؟
ما
حاضره ولی دستگیر داره خونه همون
چیده باشه سبکی زندگی
اسلامی همین خونه هایی که بره همه دیگه آزاره فهم در مورد این چونه زنی نبره خونه همه خونه های آپارتمان
در خب
اینا خیلی زندگی قدیم.
باید
تو ببینم زندگی قدیم چقدر خونه داشتن، چقدر اتاق داشتن. امیران اون چقدر اتاق داشت؟
یه اتاق
داشت. چقدر می اتاق داشت؟
من خونه کوبه آزاده که می‌بینی که
چهار تا پنج تا بود. شوخیه. اونو ملاک داره. نه بنده خدا خونه امیرانو اون شکلی نه.
من نداشتم.
خونه
آدم
های
تو
هست باشه.
سال پیش خونه ساختم،
اما
یا
چادر
داشتن یا
یه خونه های گلیه. آه، نگاه کنید با فقا. من فکر کنم مسئله اساسا فرهنگیه. ما تصویری که داریم از حریم، با تصویری که در زمان قدیم بوده از حریم و ورود نامحرم به این حریم متفاوت. خیلی متفاوت. شما برده نامحرمو چجوری برمی‌دارید میاری تو خونه؟ اصلا تو خونه هست. اصلا اصلا خونه شما حیات دار. یه اتاق هم بهش اختصاص بدید. اصلا خونه شما هست. برعکس این مسلمان داره چیکار میکنه؟ این مسلمان داره خودش رو در اختیار یه آدم کافر قرار میده یا کافره رو میاره. بعدش که این آدم مسلمان شد، هی میگی هر کسی که من آزاد بکنم برده مؤمنی رو، مؤمنی را آزاد بکنه خودم، مؤمنی را آزاد بکنه یعنی چی؟ یعنی مؤمنش کن آزادش کن، مؤمنش کن آزادش کن، مؤمنش کن آزادش کن، بهش بده پول و مال بده که اون بتونه زندگی بعدیش رو پیش ببره.
جا ولی اینجوری که شما تصویر کردین اون کسی که برده داره فان این داره چیز
میکنه،
ولی در حالی که نه، از در وقتی شما انقدر سیاست تشویقی میذاری، یعنی تو حالت طبیعی این اتفاقا نفش دودی که برده باشه برایش کار کنن و نفره بنا استفاده کنه.
اون که شما تطهیر دیگه چیزی جان هست در اینکه تو خواهی رو هر کنی اینو به ایمان برسید.
نه یعنی که مثلا الان اینا تو برده میگیری که داری اون دوز میکنی، یعنی ها تو رو بردی خاصی زن و بچه هم نفره تو
من آها این هم خودش باز نیاز داره به اینکه بازار و زیست اجتماعی اون موقع رو در میاره.
کجا میفهمید این آدمیه تو جنگ گرفتی
اون دو فهمیه، یکی که
آدم جنگ،
یکی که داغ بود، یکی داغ میزدن روی کت
ها عبد آبق داریم پس چی بود فقط کلشو
رو کت داغ میزدن، ولی واقعیتش اینه که ساختار زندگی قدیم یک ساختار زندگی قبیله‌ایه، همه همدیگه رو میشناختن. این طرف اصلا وارد منطقه میشد قبیله معلوم بوده این آدم از کجا اومده، بعد از کجا اومده همه اونجا میدونستن این از اونجا اومده، فردا دارن دوباره یه سر صدا میشد تو کل قبایل اطراف پیگیری میکرده که آقا یه عبدی فرار کرده کدوم قبیله، حالا اون قبیله ملحق میکرده به خودش. حتی آزاد شده ها باید تکلیفشون همه شناسنامه داشتن رفقا، اون موقع هم شناسنامه معلوم بوده، الان فقط شناسنامه کاغذی میشه تقلب کرد، اون موقع شناسنامه کاغذی نبوده، تو قبیله همه چی معلوم بوده. حتی آدمای جدیدی که آزاد شده بودن خودشونو ملحق میکردن به ما، خودش ملحق نمی‌کنه، مثلا این آزاد شده فلان قبیله بود دیگه میشد
مولا
بنی، آره زرارت بن عیون، مولا بنی
ناصر
بنی شیبان، اینا اصلا کلا رومی بودن خاندان عیون. خب اینا رومی بودن اومدن اینجا بنی شیبان، یعنی چی آزاد شده بنی شیبان هم بودن، اومدن آزاد شدن رفتن شیعه شدن، بعدش هم شدن پرچمدار، خب یه خاندان پرچمدار مکتب اهل بیت.
آره
عرب هم داشتیم.
بله
اکثریت اینطوری هم، خب اکثریت همه اکثریت آزاد شدن، خب اکثرا آزاد شدن همه هم شدن. نه اهل علم که من یه شما اهل علم و غیر ایرانی تکوتوب میتونی پیدا بکنید، اهل علم جهان انسان، جهان انسان تدوین بخواد بکنه کل دار و ندارش رو به سختی بتونه غیر ایرانی رو اضافه بکنه، یعنی این لائحه شخصیت علمی تعداد اینو داشتم از این چه جهت گفتم که ترابط بین ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی و ساختار سیاسی و ساختار فرهنگی، اینکه شما چه زیستی میخوای پدید بیاری خیلی تاثیر میذاره روی اینکه چجوری ساختار اقتصادی تو ساختار سیاسی تو بشینی. آخر شما میخوای یک زیست خاصی رو شکل بدی، یعنی اهداف نهایی چیه؟ فرهنگیه. به خاطر اون میای یک اهداف سیاسی رو میذاره. سیاست ما این نیست که تهش ما به قدرت برسیم، زورمون زیاد بشه الی آخر. خیلی
بود
ساعتا مثل
بودش.
آها. اینو بذارید تو بحث فرهنگی بعد بگم. خب؟ من فقط می‌خواستم این ترابطا رو بگم که حکم هیچ کدوم از اینا حل نمی‌شه مگه بعدی رو بدیم. یه سوالی پرسیدن اگه اسلام نیاره که چرا کشته نمی‌شود؟ اگه اسلام نیاره که می‌کشیمش، این معلومه دیگه. اگر که اهل کتاب نباشه، اهل کتاب باشه میاریمش مسلمان. اهل کتاب نباشه کافر بت پرست دیگه، این فقط باید مسلمان بشه.
شما الان مرد رو تصور کردید، این آوردید، ولی زن دیگه اینطور نیست.
میگم مرد
آغوشو
باز مرفا می‌پذیرن
که زن
بیارن زیر خونه. نه اینجوری نیست. یا کنید ظاهر قصده این قصد دارد، شما تعاملاته، شما تعاملات فرد رو خب با کنیز، شاید مثلا این کنیزه رو چند بار استمتاب بکنه خب، اما مسئله اصلی میگه این آدم هم بالاخره تا حدی کرمسرا و اینا اینا یه بحث جداست، معمول آدم رو کرمسرا ندارم، این کنیزه که سرمایه های زندگی شه سرفیت رو بیاد میفروشش خاری فروش کنید خب جدید، ولی این کنیزه هم یه بعد یه مدتی صاحب فرزند میشه، اگه مولا با این رابطه جنسی داشته باشه که این آزاده، خیلی طبیعی آزاده، درسته؟ اومد ولد میشه تمام، میگه بچهش برسه بچهش برسه تمام، یعنی به برعکس این کنیز خیلی راحت‌تر آزاد میشه، هم لحظه ای که به مولا نزدیکی کرد تمام قصه پیشگیری
برات
پیشگیری هم مگه بابا همین الانش هم با این ابزارالات خیلی اتفاق ویژه‌ای نمیفته، اون موقع هم که طبیعیه،
موقع هم لازم میگه بدون اذن و اینا نمیشه.
آره مولایی که نمیخواست به این بچه بعد صاحب فرزند چه، این بچه ارث میبره، لذا کی حساسه روی نزدیکی کردن مولا به این زنه؟ آفرین بچه های دیگه خود زنش میگه تو با من اصلا، این زن خود اون قبیله میگن این زن تو چهار زن داری رفتی با این کنیزی بچه رو درست کردی، یه نسل دیگه از این طریق ارثوار درست کردی، این بچه رو به تو دادم که این میراثدار تو این باشه، یعنی دعواها دعواهای نسل و فامیل و ارث و این چیزاست. فکر نکنه روابط شما ای کنیز دیگه مثلا همین تصوراتی که در مورد روابط آزاد جنسی دارن، مثلا جوانای 14 ساله 15 ساله 16 ساله، ولی اون کشفیای هر رابطه جنسی تبعاتی دارن، بچه هم توش نمیشه هزار تا تبعات داره، واقعیت اجتماعی نه در مورد ارتباط جنسی حرف میزنیم دیگه. حالا این بحث روابط جنسی و مسائل مربوطه اون باشه، تو بحث فرهنگ دارم بی صحبت بکنیم، بحث جز مرکزی ترین مسائل بحث جنسی اصلا ازش نباید فرار کرد. هر چیزی که دیدیم پول، ما گفتیم پول صفر باید بذاریم مرکز توجه، صفر هم بهش نگاه بکنیم، وگرنه کی میره اونجا میشینه؟
شیطان.
حالا میره تو سیاست، در مورد سیاست نسوان، سیاست پول و قدرت، نقطه کانونی تمرکز قدرت، قدرت هم تو نمیشینی به بحث فرهنگی هم که میرسیم برخلاف میره میگه فرهنگ اندیشه فلان اصلا کنم، میای تو فعل اسلامی میره خب آقا واسه اول همون نقطه که نقطه آسیب پذیر است، یه بحث جنسی ما میشینیم همون تو همون نقطه تکلیف همه چیز معلوم میکنیم. اساسا اینطوری نیست که شما بگی از گیر شریعت خدا آفریده تو رو میدونه لجا موجود خبیثی، تکلیف همه چیز تو معلوم کرده. خب بگذاریم نه البته حالا شما بگو عدالت رو برقرار کردید و بحثه من بحثم نشستم تو نقطه پول، عدالت رو حالا تازه آماده تقرب الهی، حالا تازه آماده اندیشه، وگرنه تا دیروز این اندیشه عقلت پشت سر چی حرکت میکرد؟ شهوته، عقلت پشت سر قدرت طلبی، عقلت پشت سر پول پرستی، داری حرفا این اندیشه این زنی ها، ولی مسئله چیه؟ اندیشه خیلی عمیق، اما ته داستان اینه که دنبال اینی که پول در بیاری، یک پولی به جیب بزنی، دنبال اینی که این قدرته رو بدهی، کرسیه رو حرفای سنگین قلمبه سلمبه بزنی، اون کرسی قدرته هست میکاره، حرفای قلمبه سلمبه بزنی، حرفای فلسفی دوز میکاره، به قول ایشون میخوای بریم بخوام بند خدا رو بزنی. خب اصل داستان چیز دیگه است. آقا اسلام میگه یا کن بذار کنار، اول اصل داستان رو بذار ببینید، من اصلا از اون آدمی نیستم سرم کلا بره، اصل داستان رو بذار، من تکلیف اصل داستان رو معلوم کنم که حالا بشینید در مورد اندیشه فلسفه، اما همین حرف زدن نگران نباشید. خب آیه متفدا میگه پس برده مسلمان است که، یعنی یه کافر رو به زندگی نمیاره. آقا نگاه کنید علل قاعده شما اهل کتاب داری اهل غیر اهل کتاب، جنگ که میشه اینا بحث فقه سیاسی ها، ولی ادبابی که مرتبط با این بحث اقتصادی داریم عرض میکنیم، چون بحث برده خیلی مهمه که تکلیفش بالاخره از داره. چون یکی از اموال اساسی انسان، شما یا طرف مقابل اهل کتاب یا اهل کتاب نیست. اگه مسلمان باشه که اصلا کلا یه قواعد دیگه ای داره تعامل باهاش، تکلیفش بعد معلوم میشه، مرتد شده مرتد نشده، اگه مرتد شده حکمش فرمان، اگه مرتد نشده باز احکام دیگه ای داره. اگه مسلمان نیست اهل کتاب اهل کتاب نیست. اگه اهل کتاب یا تجزیه تنگیر ما هم ساغرون یا این که میری میگیریش بمیشه بعد تو. اگر غیر اهل کتاب باید حتما مسلمان میشه وگرنه کشته میشه. خب اونم میگه شان الله 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 تموم دیگه. وقتی میگه اون بو باشن الله گفتی تموم بو نفر بعد به همین راحت
خیلی ظاهریه
اصلا ظاهر من او ولی میجوره که میگه آقا تو باید مسلمان بشی. میگه چجوری مسلمان بشم؟ میگه اشهد ان میگم میگه آقا بخواد گردن رو بزنیم من میگم چی چی بگم اشهد چجوری بگم؟ میگه اینجوری بگو. میگه ولی بعدش که مسلمان بشه بعدش که مسلمان بشه خب تو من مسلمان نبودی بشی نماز بخونی. میگه باشه زکات بری چی نمیدی؟ تازه افتادی تو داستان نه نمیگه جون عزیز را جون عزیز را برای همه هم عزیزه نه بلی چی نگه. ولی اون اهل کتاب چون میدونه حالا این آوانسیه که تو دادی به این اهل کتاب، وگرنه به اهل کتاب هم چی میگفتیم؟ کما اینکه مسیحی ها همین کار کردن. مسیحی ها تو جنگ های صلیبی با مسلمان ها که مواجه میشدن اصلا قابل جزیه اون یعرفان هم بودن. مسلمان میشین مسیحی میشین بچه‌ها. الان شما فرقو سعادت مسیحی داری، سعادت مسیحی کجا؟ تو اسپانیا
تو
قوم
سعادت
آره سعادت حسنی که بیرم بلند میشم بیرم تایا چیز مغرب مراکش از طریق جنگی دبر تارق میام میریم دیگه تو اندلس. اندلس که میگیرم سرزمین اسلامی بوده، حکومت هم دست یه دوره اصلا دست سادات بوده. بعدا میان میگیرن این منطقه شبه جزیره ایبریا یعنی پرتغال اسپانیا و اینا رو، حتی بخشی از فرانسه هم میگیرن دیگه، میرن اون ور کوهای پیرینه. بعد که میان اینا رو میگیرن اینا دیگه مسلمان بودن، بعدا مسیحی میشن. اسمای اونجا خیلیش اسلامیه. الان می نگاه کنید مثلا اینجا الجسی جس رو دیگه معلومه جس مثلا تو آثار باستانیشون هم اونطوره، یعنی شما مثلا قصر الحمرا الحمرا انجام اسمش برای ولی خب ساداته. اونا اینطوری بودن، شما آوانس دادی به اینا گفتی آقا جون اشکال نداره من برای تو حرمت قائلم تو مسیحی باشی هیچ ایرادی نداره. ولی اون آدم بت پرست نه اصلا این آوانس رو نمیده. وگرنه همون آدم مسیحی هم وقت میگه گردن میزنم بگو هاشم هم به همین راحتی میگرشم این کار با اون هم میتونستی بکنی. سوال ده سوال اساسی اینه که چرا این کاری که با اون میتونستی بکنی با این نکردی؟ آقا با گفتن یک کلمه کلا جونتو خریدی. نمیگه این یک کلمه رو میگه وقتی اینکه بگه پاک میشه. حالا شما مسلمانی که نماز نمیخونه خب نماز خونش میکنه امر معروف باید بکنه. بذاریم آقا بریم تو نخ داستان میبینیم که راهبرد کاملا حرفه‌ای چیده شده و با ظرایف بسیاری قدم به قدم کنار هم گذاشتیم. مثل زکاتی که ما توصیف کردیم گفتیم آقا اصلا بود تو اشریعت قبلی بود، ما اشریه‌ای که میگرفتن بقیه بود. پیغمبر اشریه رو چیکار کرد به نظرتون؟ بقیه اش میگرفتن پیغمبر چقدر گرفت؟ عمدتا 2.5% داره میگیره. آقا یه حکومتی بیاد بعد یه حکومت قبلی، حکومت قبلی 1/10 میگرفت از همه چی. یه شما عفو بکنی عفو رسول الله یعنی چی؟ سنت جاهلی میگفت 1/10 بگیر تو عفو کردی یک سری مواردی رو، از یک سری موارد دیگه نصاب گذاشتی. گفتی آقا من اینا رو نمیگیرم، یعنی داری حمایت میکنی از کسایی که
مافیایی
کی
هست که میگیره؟
بله سنت جاهلی کی هست که چرا اش میگرفتن قبایل دیگه اش
از کی میگیره؟
از همه یک همه مردم. آقا شما به عنوان کسایی که منطقه رو داشتین اداره میکردی یا حاکم بودید یا رئیس قبیله بودی یا هر چیز دیگه میگرفتید اش میگرفتن.
مثلا قریش و مکه
اش میگرفتن. بله اش میگرفتن. حالا زورش میرسه نمیرسه
مثلا گمرک بوده اصلا
نه اصلا تجارت که میگرفتن اصلا گولا نمیگرفتن
کلا از مردم.
آره میگرفت. تو کشت و زر داری تو مکه؟ کشت و زر هم داری تو مکه چی بوده؟ فقط تجارت بوده دیگه. از شطور و فلان اینا بوده از اونها هم میگرفته. خب اش رو شما میگرفتید. پیغمبر چیکار کرد؟ اش رو چیکار کرد؟ بخشید خیلی هاشو. یه سریشون حساب گذاشت. از اون یکی دیگه عمدتا به پول و دیرم و دینار رسید که اونا 1/10 میگرفتن ما چقدر گرفتیم؟ 2.5%. نصف نصف باش. همه طرفداری حکومت هم پول هم نمیگیره از مردم، تازه پولی هم داره میگیره داره.
الان مسئله هم اینکه چون پیامبر افکت نکنه نیسه رو
حکومت رو باید داره کنه، بگیر از همه بگیر دیگه، حکومت محبوب وقت موقع داره کنه، نباید بگیر دیگه. میدونم بختمون آره. تازه داریم میرسیم اینکه بابا شما مواجهی با یه عده آدم میخوای بیاریشون زیر بلیت اسلام، همونطوری به بردشون ببندی، اینا اصلا زیر بار نمیرن. پیغمبر اکرم با اومد آوردن اسلام واقعا کم کرد میزان مالیات که اینا میدادن. این طرف درهم و دینار و مال و تجارتش رو مینداخت تو تجارت، ازش یک دهم میگرفتن. پیغمبر ازش چقدر گرفت؟ 2.5%. تازه مال و تجارتش چیکار کرد؟ بخشید. نگرفت. گفت برید تجارت بکنید. چرا؟ دلیل عمده هم میتونه داشته باشه. دلیل عمده چیه؟ بخاطر اینکه واقعا رونق اقتصادی پدید بیاد. اقتصاد این منطقه رشد بکنه. تحلیل ها یا کنید، نمیخوام بگم این علته، تحلیله. تحلیل کنید، شما یه تحلیل دیگه بهتر بیارید. سخت نمیگیره؟ طبیعیه. تصویر همه از حکومت پیامبر اکرم میگه حکومتی که واقعا هوای مردم رو داره، نصاب قرار داده، درصد رو کم کرده و هیچیش هم خرج اتینا نمیشن، همه شده خرج فقرا میشن. بابا همه یک دل که نه صد دل عاشق این حکومت میشن. بینی حدود همین حکومت همین الان درست بکن، کیه که مسلمون نشه؟ من با پیام اسلام که منتقل شد بارو بابا جمع کن پیام اسلام چی چیه؟ طرف اینا رو میبینه مسلمون میشه، روز زمین دیده، ازشون پول کمتر داری میگیری، همون پول کمتر امتی داری میگیری داری میگی به فقرا، واقعا میده دادی به فقرا. این منظور پدر قبیله، من این رو قبول دارم فقط. بریم حالا بقیه احکام ببینیم. پس نکته اصلی چی شد؟ بذاریم امروز جمع‌بندی کنیم. مسئله اصلی شما تا وقتی که اون عینک فرهنگی رو چشمتون نباشه، بر اساس اون عینک فرهنگی نگاه سیاسی نداشته باشیم و بر اساس اون نگاه سیاسی نیاییم به اقتصاد نگاه کنیم، نمی‌فهمیم پیامبر داره چه کار می‌کنه. برابری ما امروز یه بار دیگه بر اساس اون بحثی که حرفایی که زدیم در مورد عبد و اما یه ذهنیت فرهنگی ساختیم برای یک عملیات سیاسی که نتایج اقتصادی داشت، همون عینک رو آوردیم روی چشمون زدیم به زکات نگاه کردیم، دیدیم یه چیزای دیگه‌ای داریم می‌فهمیم حالا. درسته؟ الان با اون عینک فرهنگیه که چی؟ که اینا رو می‌خواد بیاره زیر پرچم اسلام، باور بکنم که اسلام میگه. حیات توی اونه. یک مواجهه سیاسی داری با یه عده‌ای که ذهنه یه قدرت دیگه‌ای که اون قدرت دیگه داره یه چیزایی رو از اینا می‌گیره. شما یه مواجهه نرم‌تر داری، پول کمتری از اینا می‌گیری، اون پولم که می‌گیری خرج خودت نمی‌کنی، خرج قدرت خودت نمی‌کنی، اصل نمی‌ری باهاش بخری، سلاح هم باهاش نمی‌خری، دادی به فقرا، بدون من جلوی چشم هم داری. البته می‌گیری، شوخی هم داری، پولدارا هم می‌گیری. طبیعیه که قلدرا یک کم که بگذره کیا جلوت وامیستن؟ پولدارا، چون قبلا پولدارا که نمی‌دادن. ولی حالا پولدارا هم با اونا رگه خواب اونا هم بلدی، کمکشون میکنی از یک حدی خورده. اون کسی که وضعیت جز سرمایه‌داری گردن کلوف نیست، اینا هم که اکثرا افتادن توی پایین تر از این حساب دیگه، خیلی هم وضعیتشون نمیکنی. اون سرمایه‌دار هم اونایی که زیر اون حاکمیت به گردشون سوار شده بود اون حاکمه، اونا چی؟ اونا هم باید همراه میشن. چرا؟ چون تو کمتر داری ازشون میگیری، میمونن اون کسایی که صاحب منفعت ویژه بودن. چرا بنی امیه و ابو سفیان اینا کنار نمیان؟ منافع ویژهشون داره به خطر میفته رفقا. مسئله قبیله و اینا در فرعه، تعصب عربیت فرعه. اصل داستان اینه که اینا پادشاه بودن. بقیه سرمایه‌دارا و پولدارا چرا با پیغمبر همراهی دارن میکنن؟ پیغمبر واقعا داره توی این حاکمیت به اینا امتیاز میده. تهش بخواد پیغمبر چی کار کنه؟ تهش مثلا جلب قلوب به اسلام. حالا شما میگی پس از این حالا به بعد جلب قلوب مهمه، پس بنابراین اصلا کلن خمس نگیریم که معلوم عاشق ما بگیم، کلن خرج حوزه می نکنیم، بریم بدیم به فقرا. نه عزیزم
باز میرسونه
همین فرده آره اون بازم مقال ایشون میرسونه نه دقت کنید اینایی که ما داریم میگیم داره زیر ساخت های شکلگیری حکم شرعی رو نشون میده نه علت حکم شرعی صاحب تحلیل باید بشه تا بفهمی حکم تو چه بدتری داره تشریع میشه ولی حلال و محمد حلال و لنها یوم القیام حرام محمد حلال و لنها یوم القیام اللهم صل على محمد و آل محمد بله خب الان فعلا ما داریم روی متن چند مورد میریم جلو یک کم که میریم جلو عملا این فقه یه حالت کارگاهی داره دیگه باید اینقدر با این چوب بر بری اینقدر با این آهن بر بری اینقدر جوشکاری بکنی تا بتونی جوشکاری جوشکار بشی اینقدر باید با آهن بر بری تا بتونی تراش بدی
این مبانی
اصولیش رو مثلا داره چیه اشاره داری میان فکر کنم تا الان اگه دقت میکردیم در موردش بحث کنیم آقای وطن فدای سوال فهم پرسیدم من به نظرم طول میکشه جلسه بعد یا خود ایشون یا دبیر محترم سوال ایشون رو
مطرح کنه
نگاه فرهنگی نگاه اقتصادی نگاه سیاسی این بساس انقلاب قرب رو نمیدونم مدلیته و اینا ما اینجوری داریم نگاه میکنیم یا قبلا هم اینجوری بوده یه چند تفکیک میکردن صدر اسلام علمای متحرامه بدیم نگاه فرهنگی بکنه یه حکم نگاه اقتصادی بکنه یه حکم
نه این الان یه تعبیر فرهنگ و اقتصاد سیاسی هم یه تعبیر زایده دنیا مدرن
یه
چیز دیگه ای بوده شبیه این
یه بار بعد
آیا این نگاه من نگاه این اقتصاد فرهنگ سیاست هم حرف آخره نه من به نظرم تعبیر بهتر اگه پیدا کردیم اونا رو بردیم
حجا یه بار چیز میکردیم که این تعبیر سیاست دوگانه سیاست فرهنگ اونه اصلا یه باطل یه توی پارادایم خواستی یه یادم نیست که اینجا کجا گفته
یه باید تو شریف کنیم یه برای
خواهد آره من تو شریف هم تو جزده شده شد
سوال ما هم در از خانم هاشنگ دوست نیم نگاهی دوباره برگشتیم اون روایت روایت زکات که خدا فرض در سمل فقرا و پیانوال در نینا یه بررسی کردیم اصلا تو از هیچ کمش نمیشه در بود که زکات قرار نیسته آقوم رو تعمیم کنه همه شون یا ما داره فهمان فرض هم ما مثلا فی همه دامه مایسته و خون این مایسته و خون که هم میشه گفت زکات و خمس و فلان یعنی اون چیزی بود که ما این موقع
جلسه بعد نقل کنیم جلسه بعد نقل کنیم
یه اشاره همون سر بودید ما یه رو چیز شدیم شما
گفتید اونجا خلاص سرمون. البته جدول بزنید آقای وطن‌فدا بس تو بگه بعد
شما اینو. مثلا
همین روز سرچ
کنم.
چند روایت
میذارم
کنارم. یادداشت کنم. مثلا
امروز دوستان
خوندن تهران دم. شما شما بعد تهران دم.
یه روز شنبه باشه. شنبه میمونه فقط امام وطن.
برای شما هر هفته هاشو باشه اما میکنه هفته دیگه 11 بشه دیگه
خوبه
باشه
از
اون
مناسبتش چی بود اینو فرمودید؟
بله
یادم رفت که اصل مناسبتش چی بود اینو فرمودید که زکات قرار این کارو بکنه فقر رو
جلسه بعد عرض کردم مطرح بکنیم که نیا کن بزنین آقای وطن فدا بحثشون این بحث من آقای وطن فدا مطرح بشه بعد برنامه شما مطرح میشه به تبع برنامه شما وارد یه بحث جدید میشه
از شما
نه